بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما در مجموعه کلیدهای خوشبختی طی دو جلسه گذشته درباره یکی از مهمترین این اسرار سعادت و خوشبختی، یعنی دوستی با خداوند تبارک و تعالی. طی دو جلسه گذشته درباره اصل این ماجرا مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم و سخن آخر ما در نوبت گذشته این بود که انسان باید جوانی خود رو برای برقراری ارتباطی عاشقانه و دوستانه با خدای متعال غنیمت بشموره و در این باره هم توضیحاتی رو عرض کردیم. و اما بحث این جلسه ما بررسی راه‌های تحصیل و تقویت محبت الهی است که ما این محبت پرارزش رو چگونه فراهم کنیم برای خودمون و این رو که داریم چگونه تقویت کنیم، اون شعله محبتی رو که در قلب ما هست این رو چگونه برافروختش کنیم. بررسی این راه هاست به چند نکته به عنوان راه های اصلی دستیابی به این گنج عظیم اشاره میکنیم و امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی توفیق بده به همه ما بتونیم همه این راه ها رو بریم برای رسیدن به محبت الهی و تقویت محبت الهی در دل هام. نکته اول و راه اول عبارت است از معرفت و شناخت. شناخت خدای متعال، این یکی از راه ها، بلکه یکی از مهمترین راه ها برای رسیدن به محبت الهی است. اجازه بدید من با یک زبان دیگه در این باره صحبت کنم. خوب که نگاه میکنیم به کلام الهی، به مجموعه هایی که خدای متعال رو به ما معرفی میکنه، خیلی زود به این نکته دست پیدا میکنیم که اولا پروردگار متعال همون کسیه که ما میخوایم. این نکته اول. وقتی من شروع میکنم راجع به او فکر کردن، همون اولین قدم های شناخت، اولین قدم ها رو که انسان در معرفت خدای متعال بر میداره، در همون قدم های اول یک کشف خیلی بزرگ برش رخ میده، یک اکتشاف خیلی پر ارزش، و اون اینه که او همون کسیه که من میخوام و همون گونه است که من میخوام. این اتفاق با شکوه وقتی میفته که شما توجه میکنید به نامهای پروردگار متعال. خدای متعال خودش رو با نامهای گوناگون به ما معرفی کرده که مجموعه بزرگ و منظومه پرفروغ در کهکشان معرفت الهی قرار میگیره به نام اسماء الحسنا، نامهای نیک خداوند، که ولی الله الاسماء الحسنا، همه نامهای خوب و نیک از آن اوست. این اسماء الحسنا در واقع دست کلید بهشت معرفت هست که اگر کسی اینها رو به دست بیاره، با هر کدوم اینها میتونه یک بخشی از این بهشت الهی رو از آن خودش بکنه، میتونه وارد این حوزه بشه. خب کافیه که شما شروع کنید به این اسماء نورانی توجه کردن و فکر کردن و سعی کنید نسبت به اونها معرفت پیدا کنید. این شناخت در واقع شما رو وارد میکنه به تدریج در میدان معرفت پروردگار متعال. خب وقتی شروع میکنیم به نگاه کردن به این منظومه دلپذیر که هر کدوم از دیگری قشنگترن و بیشتر از ما دلبری میکنن، یه جا یک نگاه ببینید که او بزرگترینه و قلب شما بزرگترین رو طلب میکنه، یه نگاه دیگه میکنید ببینید او با عظمت ترینه و این همونیه که دل شما میخواد، یه نگاه دیگه میبینید که او آگاه ترینه، یه جا میگید یا اعظم من کل عظیم، یه جا میگید یا اکبر من کل کبیر، میبینید و او رو با همین نام خطاب میکنید، یه جا میگید یا اعلم من کل علیم. اینا همون نقطه های آغازه تفاوت اساسی اینجا برای شما نشان داده میشه. در یکی نگاه دیگه یا ارعف من کل رعوف، یا ارحم من کل رحیم، این همونیه که من میخوام. قلب من مشتاق مهربانترینه و تو مهربانترین هستی. قلب من مشتاق مهربانیست و تو مهربانترین هستی. قلب من مشتاق عظمت تو عظیمترین هستی. قلب من مشتاق کرم تو اکرم الاکرمین هستی. بزرگوارترین تو هستی. قلب من به دنبال مهربانیست، تو مهربانترین هستی. همه مهربانی. و همینجور دیگه ادامه بدید. یک فصل عجیبی پیش چشم شما قرار میگیره. در واقع شناخت خدای متعال یک چنین توفیق بزرگی رو از آن شما خواهد کرد. شما در برابر همه علم، همه قدرت، همه عظمت، همه مهربانی، همه زیبایی، همه شکوه و جلال، همه نور خودتون رو مشاهده میکنید. واقعا چه حالی میشه انسان. اینجا ما باید قدر اسماء الحسنا رو برای ورود به بهشت معرفت الهی بدونیم. اینا برای ما امکان معرفت الهی رو فراهم میکنن. این اسماء الحسنا این گونه است. این نامهای خداوند و صفات الهی ارزشش اینه که هر کدوم یک بابی از ابواب معرفت الهی و خداشناسی رو پیش روی شما باز میکنن. به قول جناب حافظ، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. این اشاره به اسماء الحسناست. سلسله موی دوست حکایت از اسماء الحسناست که هر کدامش یک حلقه دام بلایی است که خدای متعال عارفان به خودش رو با همین اسماء در واقع صید میکنه. اینا هر کدومش یک قلابیه برای صید کسانی که اهل معرفت هستن. توجه که پیدا کردید، معرفت که پیدا کردید، دلتون پشت سرش میره. من عرف الله احبه. تا شناخت پیدا کردید، پشت سر این معرفت و شناخت میبینید قلبتون تمایل پیدا میکنه و میبینید یک کشش قلبی در شما پیدا میشه. میبینید این که شناختیمش همونیه که دلمون میخواستا، دلمون دنبالش بودا، همونی که آرزوشو داشتیم ها، این خودشه. این دل پشت سر یک چنین شناختی حرکت میکنه و البته اینجا صید به اختیاره دیگه. اون صیاد ازل و ابد با همین کرشمه و ناز و با همین معرفی کردن خودشو، نشان دادن خودش، داره خودشو نشون میده دیگه. خودشو داره معرفی میکنه و ارائه میکنه. یه جا به جلوه جمالش، یه جا به جلوه علمش، یه جا به جلوه قدرتش، یه جا به جلوه عظمتش، یه جا به جلوه بها و زیبایی و نورش، هر جا به یک جلوه. و برای آدم هم از این جهت یک تنوع باشکوهیست دیگه، توجه به این اسماء نورانی. چون آدم ها با همین مقدار متفاوتن. تا کی صید کدام یکی از این جلوه ها بشه؟ من تو عرض کردم صید به اختیاره. اگه خودت خواستی میگیرنت، باید خودت بیای. این با صیادای دیگه فرق میکنه که چه خودشون بخوان چه نخوان، صیاد دنبالشونه. اینجا وقتی شما خواستید صید میشید و خدای متعال از شما دلبری خواهد کرد. خب پس این نکته اوله که من میبینم همه اون چه که خواسته حقیقی قلب من بوده تو هستی. و جالب اینه که اینو هر چی که جلوتر که شما میرید، این دامنه این کشفه که گسترده تر میشه. در خودتون درد جاودانگی رو حس میکنید. شما وقتی به خودتون مراجعه میکنید میبینید که اصلا نبودن برای شما معنی نداره. اینکه یه وقتی باشه که شما نباشید براتون اصلا وحشت آوره تصورش. میبینید با همه وجود و با همه قلبتون، با همه جان و روان و روحتون مشتاقید به جاودانگی. این درد جاودانگی که در دل شماست، وقتی روبرو میشید با این حقیقت مقدس، میبینید شافی شما اوست. میبینید شفا در دستای اوست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. میبینید اونی که شما میخواستید اون داروی درد شما و اون درمان شما در اختیار اوست که شفاست. شما وقتی که قرآن کریم رو باز میکنید و تلاوت میکنید به این جلوه‌گری ها زیاد برخورد میکنید. یکی از جاهایی که در واقع یک نمایشگاهی است از اسماء الحسنا قرآن کریم، این از اختصاصات و امتیازات قرآن کریم هست. اسماء الحسنا از امتیازات قرآن عظیم به حساب میاد که یک بحثی در این زمینه امام راحل عظیم و شأنمون دارند. خب از همون اول شروع میکنید تا همون صفحه اول رو که باز میکنید میبینید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید شروع شد. الرحمن الرحیم با این دوتا اسم مقدس این آغاز این جلوه‌گری هاست. خدای متعال اینجا خودشو مهربان معرفی میکنه، هم اون مهربانی عمومی، همون مهربونی های خاص، همون محبت و دوستی عمومی که نسبت به همه داره، همه موجودات عالم، چون همه رو خودش آفریده و آفریده های او هستن، هم الرحیم که حکایت از اون مهر خاص و لطف ویژه خدای متعال هست نسبت به بعضی ها. اون بعضی ها همونایی هستن که خودشون آمدن به میدان محبت الهی و ایمان آوردن به پروردگار متعال. غرض از اینجا شروع میشه. اینجا سراپا باید انسان دیده بشه برای تماشا. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. اینجوریه دیگه. لذا اینجا انسان نباید عبور کنه. شما وقتی در برابر تجلی الرحمن قرار میگیرید باید وایسید اینجا. تمام وجود شما باید بشه چشم و دیده و تماشا کنید حسن الهی رو در این اسم مقدس، در الرحیم. همینطور همینجور دیگه میرید جلو، الحمدلله رب العالمین، یه جلوه دیگره، رب العالمین مالک یوم الدین. حتی اونجا باز الرحمن الرحیم تکرار میشه. میرید در همین سوره مبارکه حمد باز یک نمایشگاهیست از اسماء نورانی خداوند. صفحات دیگر رو هم که میرید همینجور معمولا آخر بعضی از آیاته یه دفعه یه جلوه‌ای میکنه، عبور میکنه. هو السمیع العلیم، هو العزیز الرحیم. یه جا میگه کریم، یه جا میگه حلیم، یه جا میگه سمیع، یه جا میگه بصیر. گاهی ترکیبی میگه، گاهی جداگانه میگه. خیلی عجیبه. حیف که چه فرصتهایی رو انسانها از دست میدن در معرفت الهی. خب یه نگاه به قرآن اینه، نگاه دیگه به خودتون، به وجود خودتون، به ظاهر و باطن خودتون. یه نگاهی میکنم و شگفتی همه وجود من رو فرا میگیره. عجبا، تو در آینه وجود من جلوه‌گری کردی و من با اینکه اینقدر تو از نزدیک خودت رو به من نشان دادی، من ازت غافلم. در وجود خود من، در جان من، در ذهن من، در قلب من. ببینید، تماشا کنید در وجود خودتون. این همونیست که ازش تعبیر میشه به یک سفر انفسی که انسان در خودش سیر کنه. و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا به خودتون نگاه نمی کنید؟ ببینید این همه جلوه های علم، قدرت، حکمت، تدبیر، مهربانی، همه این دار شما میتونید در وجود خودتون به مشاهده بنشینید که سبحان الله، من خودم شدم یه آینه ای که تو در من تجلی کردی با این همه اسم. بیرون از خودتون هم که نگاه میکنید باز همین ماجراست. از خودتون هم که بیرون میایید، به هر طرف که شما نگاه میکنید و هر چه که میبینید او رو دارید میبینید. باز جلوه‌گری اسماء اوست در آینه آفریده ها، اون چه که خدای متعال آفریده. به آسمان نگاه میکنید، به زمین نگاه میکنید، به کوه نگاه میکنید، به دریا نگاه میکنید، به صحرا نگاه میکنید، به درخت ها نگاه میکنید، به گل نگاه میکنید، به آب نگاه میکنید، به سنگ نگاه میکنید. هر جا نگاه میکنید بازم او رو دارید میبینید با یکی از اسمایش. یه جا به اسم لطیف، وقتی که یک گل رو مشاهده میکنید، اون شبنم هم روش نشسته در یک صبح خیلی پر نشاط، این گل رو که شما اولای قنچش هم هست تازه میخواد باز بشه، اینو نگاهش میکنید، تمام لطف رو میتونید اونجا تماشا کنید. این میشه مظهر لطیف، مظهر جمیل. از اینجاها شما شروع کنید تا وقتی که انسان در برابر شکوه آسمان قرار گرفته یه تماشایی میکنید، این همه ستاره و سیاره و کهکشان که بالای سر شماست، بگید العظمت لله. اینجا اون عظیمه که داره خودش رو در این آیات باهرات به رخ شما میکشه. یا وقتی رفتید کنار دریا نشستید، دارید آیه دریا رو تلاوت میکنید، اونجا چه حسی به شما دست میده؟ من خودم وقتی کنار دریا میرم و یه لحظه میشینه انسان، یه چند دقیقه میشینه و اون حس مخصوص رو پیدا میکنه در این بیکرانه آبی که اونجا روی هم میقلته و موج میزنه و هر چه نگاه میکنید آب، چه حسی پیدا میکنید؟ من اونجاها یاد رحمت واسعه خدای متعال میفتم، همون الرحمان. کنار دریا انسان، حالا هر کسی ممکنه بر خودش دریافتی داشته باشه، و همینجور از اینجاها شروع کنید تا انسانهایی که دور بر ما هستن، یعنی از آیات بسیط تا آیات مرکب و پیچیده. در کنار خودتون شما یه موجود مقدسی به نام مادر رو دارید. بسم الله. شما میتونید در وجود مادرتون چقدر خدا رو ببینید و بفهمید و حسش کنید. اینجور نیست؟ در نگاه مادر، در مهربانی او، مظهر نام مقدس الرحیمه. خلاصه چه در قرآن نگاه کنیم، چه به وجود خودمون نگاه کنیم و سفری در وجود خودمون داشته باشیم، چه به آفاق نگاه کنیم، به پیرامون خودمون، در همه سو خدای متعال خودش رو به ما معرفی کرده به اسماء الحسنا. خب این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که شما با کسی دارید مواجه میشید، یه مواجهه عقلی و فکری و معرفتی، که بعد میبینید عجب او همون کسیه که شما میخواید. من عرف الله احبه، هر کی خدا رو بشناسه دوستش میداره، چون این قلب شما اصلا خداخواه آفریده شده. ما اینا گفتیم فطرت الله التي فطر الناس عليها، ما اینا گفتیم فرموده نفخت فیه من روحی. یه بار انسان مثل این که مواجه میشه با همونی که میخواد، یک چون این حسی برای او فراهم میشه. این یک طرف ماجراست، پس معرفت. اما نکته دوم، شما به همین چیزایی که دوروبرتون هستن و به خودتون که نگاه میکنید یه نگاه دیگری است. در این نگاه تازه یک کشف دیگه‌ای براتون اتفاق میفته، و اون اینکه او منو دوست داره. ببینید در اون کشف اول اینه که او زیباست، من زیبایی رو دوست دارم، پس من او رو دوست دارم. اون نگاه اوله که گفتیم اینجوری بود دیگه، او عظیمه، من عظمت رو دوست دارم، پس او رو دوست دارم. تازه او عظیم مطلقه و هرچه عظمت هست از اوست، یه گوشه ای از درخشش عظمت اوست. تو این نگاه دوم چی؟ تو این نگاه دوم نه، همونا رو دارم نگاه میکنم ها، دوباره دارم به موجوداتی که دور برم هستن، به خودم، به ظاهر، به باطن دارم نگاه میکنم، اما یه کشف تازه است. او منو دوست داره. چرا؟ چون بین اون چیزایی که دور بر من هست و بین اون چه که در اختیار خود من قرار داده با من یه نسبت ویژه‌ای برقرار کرده، گویا همه اینا رو برای من قرار داده. از این عنوان تعبیر میشه به نعمت. وقتی خوب بررسی میکنید میبینید شما غرق نعمتهای خدای متعال هستید، غرقید تو نعمت، چیزایی که احسان او درباره شماست و لطف مخصوص او درباره شخص جناب عالی است، درباره خودتون. از وجود خودتون شروع کنید، از نزدیکترین جا شروع کنید و بعد هم به نقاط پیرامونی خودتون برید. یه نگاهی بندازید به چشمای خودتون، ببینید این نعمت بسیار بزرگ الهی رو. خدای متعال با چشمای شما داره به شما میگه که من دوستت دارم، به شما داره اعلام میکنه، با دستای شما داره به شما میگه که شما رو دوست داره، با هر چی که دارید از قوای ظاهری و باطنی، با ذهن شما داره به شما میگه که شما رو دوست داره، و البته با قلبتون دیگه که او حرفیست فراتر از همه این حرفا. بیرون هم همینطوره، با این همه چیزایی که خدای متعال آفریده، بعد میبینید اونا رو برای تو آفریده، نسبت اونها رو با خودت کشف میکنی. آب رو میبینی برای تو آفریده شده، در تو تشنگی، بیرون آب. این همه زیبایی ها رو برای شما، این همه نعمت ها رو برای شما، بله این همه میوه های گوناگون، این همه برای شما. بعدش هم خودش در قرآن کریم اعلام میکنه که من همه اینا رو برای شما خلق کردم، شب رو برای شما، روز رو برای شما، خورشید رو برای شما، ماه رو برای شما، کوه رو برای شما، دریا رو برای شما، برای تو خلق کردم. اینا همه پیک مهر خداوند هستن. و این با شما چه میکنه؟ ببینید، شما میگید که خب من که تقصیری ندارم، اصلا من اینطوری خلق کردی که وقتی کسی به من محبت میکنه و احسان میکنه، این آتش محبت رو در دل من شعله ور میکنه. مثلا انسان اینجوری آفریده شده دیگه، میگن الانسان عبید الاحسان، فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، غیر از اینه؟ و این همه تو به من داری محبت میکنی، این همه داری به من احسان میکنی، مگه دیگه من آدم نباشم؟ مگه من آدم باشم و هنوز سر فطرت آدمیت خودم باشم، مگه من میتونم تو رو دوست نداشته باشم در حالی که تو اینقدر به من محبت میکنی؟ در یه روایتی هم هست که جبلت القلوب علا حب من احسن الیها، دلها رو خدای متعال اصلا این گونه آفریده که وقتی کسی بهش احسان میکنه، محبت اون محسن در دل ما شکل میگیره. خب من وقتی نگاه میکنم میگم ای محسن، یا محسن، یا منعم، یا مجمل، ای کسی که هرچی من دارم از تو دارم و هرچی که هست نزد من و پیش من همه احسان تو و محبت تو نسبت به منه. اون وقتی که شما حس میکنید غرق دریای نعمتهای الهی هستید که فرمود و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، وقتی غرق این نعمتها میشید، احساس میکنید با همه وجودتون، با کل وجودتون او رو دوست دارید، از همه وجود خودتون صدای دوست داشتن خدای متعال رو میتونید حس کنید و بشنوید، چون او با زبان همه عالم داره به شما اعلام میکنه که شما رو دوست داره. پژواکش تو وجود شما اینه که بله من هم تو رو دوست دارم، تویی که برای دوستی من سنگ تمام رو گذاشتی، تازه در حالی که هیچ نیازی هم به من نداشتی. این هم یک نکته دیگر. همینجا یک نکته دیگر رو هم زمینه کنم و بحث این جلسه رو به پایان ببرم. و اون نکته بعدی اینه که خداوند چقدر به ما نزدیکه. توجه به این قرب و نزدیک بودن خدای متعال به ما، اینم چیز خیلی عجیبی است و در برانگیختن این محبت خیلی کمک میکنه. این توجه به قرب و نزدیک بودن او به ما و اینکه او با ماست، نزدیک به ماست، نزدیکتر از ما به ما. ببینید یه جاهایی یه تعابیر عجیبی هست و اینا رو شما میتونید در خودتون کشف کنید، اینا کشف میخواد ها. این آیات رو انسان باید بشینه و با این آیات باید تو وجود خودش نقب بزنه، باید نقب بزنی تا اون محبت الهی از قلب شما بجوشه و فوران کنه، این چشمه بجوشه و سرشار بشه. یکیش همین آیه کریمه است که میفهمد هو معکم اینما کنتم، میگه من همیشه با شما بودم، من همیشه با شما هر جا باشید، قبل از دنیا با شما بودم، وقتی وارد دنیا شدید با شما هستم، از دنیا که برید با شما هستم، همه جا با شما. معکم، روی این کلمه معکم انسان بشینه فکر کنه که خدای متعال گفته، یا اون تعبیر دیگری که در قرآن کریم هست و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، وقتی از من سوال میکنند بندگان من، ای پیغمبر بونها بگو که من نزدیکم. قریبون، روی این کلمه قریب انسان بشینه فکر کنه، یا در اون تعبیر عجیب دیگری که در قرآن کریم هست، اونجایی که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که به دعوت خداوند برای اینکه میخواد شما رو زنده کنه جواب بدید. بعدش میفهمد و علمو، بدونید. چیو بدونیم؟ اینکه ان الله یحول بین المرء و قلبه، این رو بدونید که خداوند بین شما و قلب شماست، حائل بین شما و دل شماست. انسان واقعا چه حسی پیدا میکنه وقتی به این نکات عجیب فکر میکنه، واقعا چه حالی برای او فراهم میشه. و اینکه من چقدر غافلم، چه همسایه‌ای، چه همسایه نزدیکی که از من به من نزدیکتره. خب این باب معرفت از یک طرف و این توجه به نعمتها از طرف دیگه به زمینه این نکته آخری که عرض کردم، اینها به ما کمک میکنه برای اینکه به اون محبت الهی که در وجود ما تعبیه شده انشاءالله دسترسی پیدا بکنیم، به این ذخایر عظیمی که از محبت الهی تو وجود ما هست انشاءالله دست پیدا کنیم به فضل الهی. خب چند نکته دیگه در این زمینه وجود داره که به امید خدا و به فضل الهی در جلسه دیگری لازم هست که اون نکته ها رو هم عرض کنیم تا جوان عزیز با سعادت ما بدونه که چگونه میتونه آتش این محبت رو در وجود خودش شعله ور کنه. خدای متعال رو به حق دوستانش قسم میدیم، اولیایش، مقربانش، اونهایی که به مقام دوستی با حق رسیدن سوگند میدیم که نصیب ما رو از محبت خودش روزافزون بفرماید انشاءالله و این توفیق رو به همه ما به لطفش و به فضلش کرامت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.